ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیده که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. خب شاگردای عزیز، شما را یک بار باز خوش آمدید میگم به جلسه نهم درسیتان در فصل چهارم کیمیای صنف هفتم. قسمی که شاگردای عزیز هر روز در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک بار بالای هیدروژن صحبت میکنیم. ما در درس گذشته بالای هیدروژن، خواص کیمیایی و تعاملات آن صحبت کردیم. در اول میگیم که هیدروژن چگونه یک گاز بود. ما گفتیم که هیدروژن یک گاز بیرنگ، بیبو و بزایقه بود و نسبت به تمام گازات در طبیعت چی بود؟ سبکتر بود. در حرارت منفی 252.18 درجه سانتیگرید مایع و در حرارت منفی 259.8 درجه سانتیگرید منجمد می شد. خواص کیمیایی هیدروژن، هیدروژن یکی از گازات فعال بود در طبیعت و با عناصر مختلف چی می کرد؟ تعامل می کرد. در تعاملات هیدروژن ما تعامل هیدروژن با اکسیژن خواندیم، با نیتروژن خواندیم و همچنان با اکسایدهای فلزات خواندیم. زمانی که گاز هیدروژن با اکسیژن تعامل میکرد چی را میساخت؟ آب را میساخت و دیگر تعاملات آنها را یاد گرفتیم. با امیدی که در درس گذشته کدام مشکل نداشته باشین، حالا میایم شاگردای عزیز به درس جدید. در عناوین درس جدید امروزی ما بالای عنصر اکسیژن صحبت میکنیم، بالای عنصر اکسیژن، تعاملات آن و خواص کیمیایی. خب شاگردای عزیز، درس امروزی ما که اکسیژن است از صفحه 62 الا 65 کتابتان در بر میگیره. حالا میایم بالای اکسیژن صحبت میکنیم. اکسیژن خودش به پیمانه بسیار زیاد به حالت آزاد به شکل مولکولی در هوا موجود است و همچنان به حالت مرکب با عناصر دیگر ما میتونیم او را پیدا کنیم. زمانی که ما میبینیم در حالت آزاد تقریبا 1/5% هوا را تشکیل میده و به حالت مرکب که از 88.88% آب را تشکیل میده. زمانی که به کتله زمین توجه کنیم 45.5% کتله زمین را در بر میگیره و اگر به بدن انسان توجه کنیم، نظر به مطالعات 65% کتله بدن انسان از چی تشکیل شده؟ از اکسیژن تشکیل شده. اکسیژن خودش در شرایط عادی گاز بیرنگ، میبو و بزایقه مانند گاز هیدروژن است، ولی گاز اکسیژن در منفی 183 درجه سانتیگرید به مایع تبدیل میشه و زمانی که درجه حرارت به منفی 218 درجه سانتیگرید برسه به جامد تبدیل میشه. گاز اکسیژن در ساخت مواد کمک میکنه. اگر گاز اکسیژن موجود نباشه پس مواد نمیسوزه و موقعیت آن در جدول دورانی که است، گاز اکسیژن در گروه اول و پریود دوم قرار داره. عدد اتمی گاز هیدروژن چی است؟ 6 است. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای خواص کیمیایی اکسیژن. گاز اکسیژن از لحاظ خاصیت کیمیایی یک گاز بسیار فعال است در طبیعت. با فلزات و غیر فلزات تعامل میکنه، اکسایدهای مربوط آنها را میسازه. زمانی که گاز اکسیژن با عناصر دیگر در طبیعت تعامل میکنه، این نوع تعامل به نام چی یاد میشه؟ اکسیدیشن یاد میشه. حال میاییم شاگردای عزیز به تعاملات گاز اکسیژن با فلزات و غیر فلزات. در اول میپردازیم با تعامل غیر فلزات. زمانی که گاز اکسیژن با غیر فلزات تعامل میکنه، اکسایدهای غیر فلزی را تشکیل میکنه. مثلا میاییم در اینجا به تعامل اکسیژن با سلفر در نظر میگیریم. زمانی که اکسیژن با سلفر تعامل میکنه، در موجودیت چی باید تعامل کنه؟ حرارت تعامل میکنه. اکساید سلفر یا سلفر دای اکساید را میسازه. ببینید شاگردای عزیز، به صفحه 63 کتابتان توجه کنین، میبینین که سلفر در طبیعت به حالت جامد موجود است، با اکسیژن که در طبیعت به حالت گاز موجود است تعامل میکنه. در اثر چی؟ در اثر حرارت. چی را میسازه؟ سلفر دای اکساید را میسازه که در طبیعت به حالت جامد موجود است. پس ما میگیم زمانی که اکسیژن با غیر فلزات تعامل کنه، چی را میسازه؟ اکسایدهای غیر فلزی را میسازه که سلفر دای اکساید یک چی است؟ یک اکساید غیر فلزی است. و همچنان حالا میاییم به تعامل اکسیژن با کربن. زمانی که اکسیژن با کربن تعامل کنه چی رو میسازه؟ ما میبینیم شاگردان عزیز زمانی که اکسیژن با کربن تعامل کنه کربن دای اکساید رو میسازه که این تعامل همچنان در موجودیت حرارت صورت میگیره. میبینین کربن در طبیعت به حالت جامد موجود است و اکسیژن همچنان به حالت گاز. زمانی که کربن و اکسیژن تعامل میکنه گاز کربن دای اکساید را میسازه که کربن دای اکساید در طبیعت به حالت چی موجود است؟ گاز. پس اینجا باز میبینیم که زمانی که اکسیژن با غیر فلز تعامل کنه چی را میسازه؟ یک اکساید غیر فلزی را میسازه. حال شاگردای عزیز میاییم و تعامل با فلزات. زمانی که اکسیژن با فلزات تعامل کنه اکساید های فلزات مربوطه را میسازه. مثلا شاگردای عزیز در اینجا یک مثال در نظر میگیریم که سدیم زمانی که با اکسیژن تعامل کنه چی را میسازه. ما میبینیم که زمانی که سدیم با اکسیژن تعامل کنه سدیم اکساید میسازه. سدیم همچنان در طبیعت به حالت چی موجود است؟ جامد. با اکسیژن که در طبیعت به حالت گاز موجود است اکساید چی را میسازه؟ سدیم را میسازه که در طبیعت به حالت چی است؟ جامد. پس ما میگیم زمانی که اکسیژن با فلزات تعامل میکنه اکسایدهای چی را میسازه؟ فلزی را میسازه. و همچنان فلزات فعال در هوای آزاد همیشه با چی میکنه؟ با اکسیژن تعامل میکنه. ببینین شاگردای عزیز اکسیژن که از در موجودیت حرارت و رطوبت با آهن همچنان تعامل میکنه. زمانی که اکسیژن در موجودیت حرارت با آهن تعامل میکنه چی را میسازه؟ اکساید آهن را میسازه. ببینین شاگردای عزیز در اینجا در مدل صفحه 63 تان آهن که در طبیعت به حالت چی موجود است؟ جامد. با اکسیژنی که در طبیعت به حالت گاز موجود است در اثر حرارت و رطوبت تعامل میکنه. سبب چی میشه؟ آهن اکساید میشه که در طبیعت به کدام حالت موجود است؟ به حالت جامد. حال شاگردای عزیز میایم به استحصال اکسیژن. برای بار اول اکسیژن در سال 1774 توسط یک ساینسدان انگلیسی به نام پرستلی استحصال شد. پرستلی اکسیژن را از حرارت دادن اکساید سیماب استحصال نمود. ببینین شاگردای عزیز معادله که توسط پرستلی اجرا شده بود در اینجا برای شما موجود است در صفحه 64 کتابتان. زمانی که پرستلی اکساید سیماب را حرارت داد در نتیجه این تعامل چی شد؟ سیماب و اکسیژن را به دست آورد. اکساید سیماب که از در طبیعت به حالت جامد موجود است و زمانی که او را حرارت میده تا باعث از این میشه که سیماب که خودش در طبیعت به حالت چی است؟ مایع موجود است و اکسیژن که در حالت گاز موجود است به دست بیاره. و بعد از وقتهای زیاد اکسیژن توسط یک ساینسدان فرانسوی به نام لازاویه نامیده شد به نام چی؟ اکسیژن، که اکسیژن نامگذاریش کرد. در لابراتوارها ما همچنان اکسیژن را میتونیم به دست بیاریم که در لابراتوارها معمولا از تجزیه پتاسیم کلوراید توسط حرارت در موجودیت منگنیز دای اکساید چی میکنه؟ اکسیژن را استحصال میکنه که معمولا این طریقه به نام استحصال لابراتواری همچنان یاد میشه. با امید که درباره استحصال اکسیژن معلومات پیدا کرده باشین. خب شاگردای عزیز حالا میاییم به استعمال اکسیژن. قسمی که شما میفهمین اکسیژن در طبیعت یک ماده حیاتی است و بدون اکسیژن نه حیوانات و نه نباتات میتوانند زندگی کنه و تنفس کنه. ولی حالا میاییم شاگردای عزیز به بعض موارد دیگر استعمال اکسیژن. اکسیژن که از معمولا در چراغ‌های اکسی استیلین استفاده میشه به خاطر لحیم کردن و قطع کردن فلزات. زمانی که در چراغ‌های اکسی استیلین از اکسیژن استفاده کنه سبب قطع کردن چی میشه؟ فلزات میشه. همچنان شاگردای عزیز بعضی وقت‌ها در کپسول‌ها که است اکسیژن چی میکنه؟ با فشار بسیار زیاد وارد میکنه و سبب از این میشه که در قسمت‌های تحت البحری و یا هم فضاهای خارج از اتمسفیر زمین که اکسیژن در آنجا موجود نیست برای تنفس از اکسیژن استفاده کنه. و یا همچنان بعض وقتا برای مریضانی که از اکسیژن هوا نمیتونه استفاده کنه برای آنها چی میکنه؟ از اکسیژن خالص استفاده میکنه. مثلا شاگردای عزیز زمانی که ما میبینیم بعضی از مریض ها مشکلات تنفسی دارن آنها نمیتونه از اکسیژن هوا به خوبی تنفس کنه. برای آنها چی است؟ اکسیژن در بالونهای مخصوص موجود میباشه و از او اکسیژن استفاده میکنه به خاطر ادامه حیاتشان. و همچنان شاگرد عزیز شما میبینین که بعض وقتها در سوخت قمرهای مصنوعی و راکت‌هایی که به فضا فرتاب میشه همچنان از چی استفاده میشه؟ از اکسیژن. برای چی؟ زمانی که اکسیژن میسوزه سبب از این میشه که انرژی را تولید کنه. و همچنان شاگرده عزیز ما در اول هم گفتیم که اکسیژن برای تنفس حیوانات و نباتات چی است؟ یکی از ماده های حیاتی است که در اتمسفیر ما موجود است. ولی اگر در بعض حالت هایی که مثلا قبلا گفتیم مریضانی که از اکسیژن هوا استفاده نمی کردن، ما می توانیم از اکسیژن خالصی که در بالون ها ذخیره میشه از او استفاده کنیم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت شما 3 سوال دارین. سوال اولیتان ای است که گاز اکسیژن چگونه یک گاز است؟ قسمی که قبلا ما هم خواندیم که گاز اکسیژن یک گاز بی‌رنگ، بی‌بو و بی‌ذائقه است. در منفی 183 درجه سانتیگراد به مایع تبدیل میشه و زمانی که درجه حرارت به منفی 218 درجه سانتیگراد میرسه منجمد میشه. اکسیژن در سوخت مواد کمک میکنه و بدون اکسیژن مواد چی است؟ نمیسوزه. سوال دومیتون ای است که اکسیژن در طبیعت به حالت مولکولی و یا هم حالت مرکب موجود است. قسمی که ما میگیم شاگردای عزیز نه خیر، اکسیژن در طبیعت به هر دو حالت موجود است، هم به شکل مولکولی و هم به شکل مرکب. سوال سومیتون ای است شاگردای عزیز که موارد استعمال اکسیژن را نام بگیرید. قسمی که قبلا ما گفتیم که اکسیژن یکی از ماده حیاتی در طبیعت است و بدون اکسیژن حیوانات و نباتات نمیتواند زندگی کنه. همچنان ما گفتیم که در چراغ های اکسیاسیتلین از اکسیژن استفاده میشه. به خاطر چی؟ به خاطر قطع فلزات. و همچنان ما گفتیم که در کپسول ها گاز را به فشار چی میکنه؟ وارد میکنه. و به خاطر چی؟ به خاطر که در فضاهایی که اکسیژن موجود نیست از به خاطر تنفس از اکسیژن استفاده میکنم. خب شاگردای عزیز، حال میاییم به سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال دارین. سوال اولیتان ای است که اکسیژن چگونه یک عنصر است؟ سوال دومیتان خواص کیمیایی اکسیژن را تشریح کنید. سوال سیومیتان اکسیژن بار اول توسط کدام عالم استحصال گردید؟ خب شاگردای عزیز، حال میاییم بالای درس جدیدتان. در درس جدید بالای عنصر نایتروژن صحبت میکنیم که از صفحه 65 تا 70 کتاب شما را در بر میگیره. ای بود درس امروزیتان. با امید که درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. خب شاگردای عزیز، هر روز از درس نکات کلیدی آنها را نوت بگیرین تا که بالای درس خوب بفهمین. تا به درس بعدی شاگردای عزیز، شما را به خداوند متعال می‌سپارم. وقت خوش داشته باشین. روزش خوش. خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم. سلام و درود خدمت شاگردای عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نیکمل وردک هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه نهم درسیتان در فصل هشتم کیمیا. قسمی که شاگردای عزیز، هر روز در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. در درس گذشته ما بالای تیزاب ها و القلی ها صحبت کردیم که گفتیم تیزاب ها موادی است که این های هیدروژن در آب تولید میکنه و همچنان القلی ها موادی است که ایون OH را در آب تولید میکنه. تیزاب ها که بودن معمولا ذائقه ترش داشت، لتمس آبی را به چی تبدیل میکرد؟ به سرخ تبدیل میکرد و همچنان با بعض فلزات تعامل میکرد و گاز هیدروژن را تولید میکرد. القلی ها که بود دارای مزه چی بود؟ تلخ بود، خاصیت لزوجی داشت و کاغذ لتمس سرخ را به آبی تبدیل میکرد.
محلول های تیزاب ها و القلی ها هر دویشان چی بودن؟ برق را هدایت میکردن. در درس امروزی شاگردای عزیز ما بالای نمک ها صحبت میکنیم که از صفحه 88 الا 96 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای نمک ها. قسمی که در فصل هفتم یاد گرفتیم، نمک ها در اثر تعامل تیزاب ها و القلی ها با وجود میاییم. ولی در این فصل نمک ها را کمی دقیق تر مورد مطالعه قرار میدیم. نمک ها که از شاگرده عزیز ماده جامد کریستالی است که در اثر تعامل آیون منفی تیزابی آنیون و آیون مثبت القلی یعنی کاتیون چی میشه؟ تشکیل میشه. حال شاگرده عزیز، میاییم بالای تشکیل نمک ها در اثر تعامل تیزاب ها و القلی ها. ما میگیم شاگرده عزیز، نمک ها که از زمانی تشکیل میشه که یک یا چند آیون هایدروژن تیزاب ها با وسیله آیون های مثبت یک فلز یا هم آیون های مثبت دیگری مثلا تی امونیم چی شود؟ تعویض شود. پس میکی شاگرده عزیز، شما میبینین نمک تعام که است از تعامل تیزاب نمک یعنی هایدروکلوریک اسید و القلی سودیم هایدروکساید چی میشه؟ که به نام کاستیک سودا هم یاد میشه، تشکیل میشه. ببینید شاگرده عزیز، در اینجا شما میبینید که تیزاب نمک با سودیم هایدروکساید تعامل میکنه، چی را میسازه؟ نمک تعام یا سودیم کلوراید همراه آب میسازه. و یا هم تیزاب نمک با چی تعامل میکنه؟ امونیم هایدروکساید تعامل میکنه و چی را میسازه؟ امونیم کلوراید و آب را میسازه. معمولا شاگردای عزیز، تعامل تیزاب ها با القلی ها را به نام چی یاد میکنه؟ تعاملات خنثی‌سازی یاد میکنه. قسمی که شاگردای عزیز در اول گفتیم، زمانی که تیزاب ها و القلی ها تعامل کنه چی را میسازه؟ نمک ها و آب را. با امیدی که یاد گرفته باشین. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم به نامگذاری نمک ها. نمک ها که از شاگرده عزیز، زمانی که ما نمک ها را نوشته میکنیم، نام های انگلیسی آنها را از چپ به راست نوشته میکنیم. در ابتدا نام کاتیون و بعد از اون نام آنیون را میگیریم. مثلا شاگرده عزیز، سودیم کلوراید ببینین، مگنیزیم کلوراید، پوتاشیم سلفاید که تمامشان در اول نام کاتیون و بعد از اون نام آنیونشان گرفته شده. ولی شاگرده عزیز، اگر فلزات با والنس های مختلف همراه آنیون های تیزاب نوع نمک های مختلف را تشکیل بده، پس در این صورت شاگرده عزیز نام نمک ها را با علاوه نمودن پسوند او یو اس و آی سی چی میکنیم؟ نوشته میکنیم. زمان با او یو اس را میگیریم در نامگذاری، زمانی که چی باشه؟ والانس پایین فلز باشه. و اگر والانس فلزات بلند باشه، پس چی را میگیریم؟ پسوند آی سی را میگیریم. کی قاعده که از در بعض نمک ها تطبیق میشه، مگر شاگرده عزیز در طریقه آیوپک که است، اول نام فلز پس ولانس فلز و ارقام رومی در بین قوس کوچک چی میشه؟ نوشته میشه. و در آخر نام آیون نوشته میشه که شاگرده عزیز در طریقه قبلی همچنان خواندیم که طریقه آیوپک آنها امرای نمک ها یکسان است. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای خواص نمک ها. در خواص نمک ها ما خواص فیزیکی و کیمیاوی نمک ها را مورد بحث قرار میدیم. در اول میاییم بالای خواص فیزیکی نمک ها صحبت میکنیم. نمک ها که شاگرده عزیز مرکبات جامد کریستالی و شکننده است و برنگ های مختلف پیدا میشه. نمک ها دارای نقطه زبان و کثافت متفاوت است. یک تعدادی از نمک ها که از شاگرده عزیز در آب حل میشه، مثلا چی؟ سودیم نایتریت، که اینها چیست؟ در آب حل میشه. ولی بعض از اینها که از بسیار کم در آب حل میشه، مثلا چی رو ببینین شاگرده عزیز؟ گچ رو ببینین و همچنان کلسیم کربونیت، که اینها که هستن از جمله نمک هایی است که در آب بسیار کم حل میشه. و همچنان شاگرده عزیز، ما میگیم که نمک ها که هستن چی هستن؟ هادی برق هستن. زمانی که شاگرده عزیز ما نمک ها را چی میکنیم؟ در محلول های آبیشون میبینیم،
اینها با ایونهای مربوطه خوشچی میشه، پارچه میشه و چی میشه شاگرده عزیز؟ ایونهای آنها چی است؟ دارای چارجهای مثبت و منفی است و از این خاطر ما میگیم که چی است؟ نمک ها دارای چارج هستن یا هم خادی برق هستن و میتونن برق را انتقال بده. حال شاگرده عزیز میاییم بالای خواص کیمیاوی نمک ها. در تعاملات کیمیاوی که از شاگرده عزیز نمک ها خواص کیمیاوی خود را افاده میکنن، مثلا شاگرده عزیز نمک ها که از بوتیزاب ها، القلی ها، فلزات و دیگر ها تعامل کیمیاوی را انجام میده که در نتیجه آنها چی میسازه شاگرده عزیز؟ نمک های جدید را میسازه، القلی های جدید را میسازه و تیزاب های جدید را میسازه. با طور مثال شاگرده عزیز تعامل اینها که است وقتی که به سمت راست و پیش میره یک مرکب غیر منحل چی میشه؟ تشکیل میشه. مثلا شاگرده عزیز باریم کلوراید ببینین که با سلفوریک اسید چی میکنه؟ تعامل میکنه. چی را میسازه شاگرده عزیز؟ باریم سلفیت و تیزاب نمک را میسازه. و یا هم شاگرده عزیز میبینین که سودیم کربونیت با کلسیم هیدروکساید تعامل میکنه، کلسیم کربونیت و سودیم هیدروکساید میسازه. و امیده که شاگرده عزیز خواص فیزیکی و کیمیاوی نمک ها را هم یاد گرفته باشه. حال شاگرده عزیز میبینیم به اهمیت نمک های معاملی در حیات روزمره. در حیات روزمره شاگرده عزیز ما سودیم کلوراید داریم که به اندازه مورد استفاده قرار میگیره. شما شاگرده عزیز در مورد سودیم کلوراید در درس های گذشته هم معلومات حاصل کردین. این مرکب که از شاگرده عزیز به نامش چی مشهور است؟ به نام نمک طعام. و از سودیم کلوراید که در لذیذ ساختن غذا استفاده میشه. سودیم کلوراید که از شاگرده عزیز یک ماده جامد کریستالی شکننده و سفید رنگ است و دارای رابطه چی میباشه شاگرده عزیز؟ ایونی. در لابراتوارهای این نمک را از تعامل چی به دست میاره؟ زمانی که تیزاب نمک با محلول آبی سودیم هیدروکساید تعامل میکنه، در نتیجه سودیم کلوراید و آب را به دست میاره. نمک طعام که از شاگرده عزیز در طبیعت به حالت جامد در معادن و همچنان به شکل محلول در آبهای شور آبخور پیدا میشه. و که اینها را شاگرده عزیز با استفاده از وسایل تخنیکی از معادن و همچنان از آبهای شور آبخور در اثر عملی چی به دست میاره؟ تبخیر. که زمانی که شاگرده عزیز توسط انرژی آفتاب ای آبها تبخیر میکنه، بالاخره ما چی را میتونیم به دست بیاریم؟ سدیم کلوراید یا نمک را میتونیم از اینجا به دست بیاریم و توسط ازی میتونیم اینها را به دسترس جامعه بشری قرار بدیم. نمک طعام که از شاگرده عزیز پر اهمیت ترین نمک ها در سطح جهان است. در مقایسه با دیگر نمک ها که از کاربرد و مصرفش بسیار زیاد است. از نمک طعام علاوه بر کاربردش در مواد غذایی، در تولید یک تعداد مرکبات مهم غیر عضوی از قبیل سدیم هیدروکساید، سدیم کربونیت و عناصر دیگر، مثلا شاگرده عزیز در گازهای کلورین، فلز سدیم و گاز هیدروژن که از شاگرده عزیز استفاده میشه. از الکترولیز محلول نمک طعام گاز هیدروژن و چی را به دست میاره؟ کلورین. همچنان شاگرده عزیز به منظور ذوب نمودن یخهای سرفها و شهرها همچنان از چی استفاده میشه؟ از نمک ها استفاده میشه. مصرف این مرکب که است یا هم سدیم کلوراید که است در سطح جهان 150 میلیون تن در سال است. موجودیت بیشتر سدیم کلوراید در خاکهای زراعتی که از برای نباتات چی از شاگرده عزیز مضر است. و در صورتی که شاگرده عزیز تماس با وسایط آنها که از باعث چی میشه؟ تخریب آنها میشه. مقدار سدیم کلوراید که از در آبهای بسیار شور آبکار الا چند میرسه شگرده عزیز؟ 16.5% میرسه، یعنی مقدار آنها چی است؟ به حد زیاد است. خب شگرده عزیز، حالا میاییم بالای فعالیت. در فعالیت شگرده عزیز شما یک سوال دارین که عبارت از این است که نمک ها را تعریف کنید. قسمی که قبلا هم گفتیم شگرده عزیز، نمک ها مرکبات جامد کریستالی است که از ترکیب ایونهای مثبت القلی و ایونهای منفی تیزاب در نتیجه تعامل خنثی‌سازی القلی ها و تیزاب ها با وجود می آید. حال می آیم شاگرده عزیز به سوالات کارخانگی تان. در کارخانگی تو سوال داریم. سوال اولی تانی است که نمک ها به چند طریقه نامگذاری بشن. سوال دومتان خواص فیزیکی نمک ها را تشریح کنید. خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزیتان. با امید که از درس نقاط کلیدی را یاد گرفته باشین. با این درس شاگرده عزیز کیمیای صف هشتمتان خاتمه یافت. با امید که شاگرده عزیز کیمیا را یاد گرفته باشین، نقاط کلیدی تمام کیمیا را نوت کرده باشین و استفاده مفید از آن کرده باشین. خب شاگرده عزیز، این بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل ورتگ هستم، مدرس مضمون کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه نهم درسیتان در فصل سوم. قسمی که شاگردان عزیز همیشه در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور ساده میکنیم. در درس گذشته شاگردان عزیز ما بالای استرها صحبت کردیم که استرها چی بود. استرها شاگرده عزیز مشتقات تیزاب های عضوی است که از تعویض گروپ هیدروکسیل به گروپ الکوکسی تشکیل میشن. این مرکبات که از شاگرده عزیز به نام نمک های تیزاب های عضوی هم یاد میشن. استرها که از شاگرده عزیز، اگر آنها که هستن شاگرده عزیز، گروپ الکایل آنها بسیار کوچک است، مویی بیرنگ است و بوی چی داره شاگرده عزیز؟ خوشگوار. ما میتونیم استرها را شاگرده عزیز از نباتات و گلها و میوه ها چی کنیم؟ پیدا کنیم. همچنان شاگرده عزیز درباره نامگذاری استرها صحبت کردیم. استرها که از شاگرده عزیز طور نامگذاری میشه که در ابتدا چی است؟ گروپ الکایل را به عوض هیدروژن با اکسیژن کاربوکسیل چی است؟ که وصل است نامش میگیریم. بعد از آن نام بقیه کاربوکسیل که پسوند آی سی و کلمه اسید و آن با پسوند ای او ای چی چی است؟ تعویض است. چی میکنیم؟ ذکر میکنیم. مثلا شاگرده عزیز در اینجا ایتایل پروپونیت میبینین، میتایل اسیتیت را و میتایل فارمیت که تمامشان چی است شاگرده عزیز؟ نامایشان در اول چی است؟ موازی الکایلشان نوشته شده و بعد از او شاگرده عزیز نام خودش و بعد از او تا پسوند چی اضافه شده؟ او ای تی ای اضافه شده که با این قسم چی از شاگرده عزیز نام گذاری میشم. همچنان شاگرده عزیز درباره چی صحبت کردیم؟ روغن اولین. اولین که از شاگرده عزیز این روغن چی است؟ مایع است و از ترکیب تیزاب شحمی غیر مشبوی اولیک اسید که رابطه دوگانه داره با گلیسرین حاصل میشه. روغن مایی که از یکی از روغنهای چی است؟ مهم پخت و پز است و برای صحت چی است شاگرده عزیز؟ مفید. که روغن اولین چی است؟ یکی از این نوع روغنها. شاگرده عزیز همچنان در جلسه قبلی ما بالای صابونها صحبت کردیم که صابونها چی بود؟ صابونها نمک سدیمی یا پتاسیمی تیزابهای شحمی بود که برای شستن لباس، بدن و لوازم خانه استفاده می شد. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی که ما امروز بالای چی صحبت میکنیم. امروز شاگرده عزیز ما بالای کربوهیدرات ها صحبت میکنیم که از صفحه 58 الا 61 کتاب شما را در بر میگیرم. حالا شاگرده عزیز میایم بالای خود کربوهیدرات ها که کربوهیدرات ها چی است. اصطلاح کربوهیدرات ها شاگرده عزیز با مرکبات اطلاق میشه که از کربن، هیدروژن و چی تشکیل شده باشه و اکسیژن. فرمول عمومی هیدروکربن ها که CnH2O در کل ضرب چی میشه؟ M میشه. مثلا شاگرده عزیز گلوکوز میبینین که C6H12O است و یا هم شاگرده عزیز بوره را میبینین که C12H22 و O چی است؟ 11 است. که تمامی اینها که هستن چی هستن شاگرده عزیز؟ انواع کربوهیدرات ها هستن. شاگرده عزیز کربوهیدرات ها که هستن چی هستن؟ کربن های آبدار هستن. کربوهیدرات ها یعنی کربن آبدار چی هست شاگرده عزیز؟ یک اسم نادرست است اما برشان به کار میره. کربوهیدرات ها که از موارد استعمال بسیار زیاد داره که از او به حیث چی استفاده میشه؟ به حیث غذا برای تولید انرژی استفاده میشه. از چی شاگرده عزیز؟ از کربوهیدرات ها. همچنان شاگرده عزیز برای ساختن لوازم منزل مانند چی؟ مانند میز و چوکی، دروازه، لباس و کاغذ و غیره از چی استفاده میشه؟ از کربوهیدرات ها. کربوهیدرات ها که از شاگرده عزیز محصول عملیه ترکیب زیایی نباتات سبز یعنی فتوسنتز است که برگ سبز نباتات کربن دی اکساید را چی میکنه شاگرده عزیز؟ از هوا و آب را از طریقی ریشه گرفته و آن را به چی؟ گلوکوز یا قند تبدیل میکنه. فهمیدید شاگرده عزیز؟ کربوهیدرات ها محصول عملیه چی از شاگرده عزیز؟ ترکیب زیایی که چی رقم میشه شاگرده عزیز؟ برگ سبز نباتات که از کربن دی اکساید از چی میگیره؟ از هوا و آب میگیره. از طریق چی؟ از طریق ریشه ها. و آن را به چی تبدیل میکنه؟ با گلوکوز یا هم با قند ها تبدیل میکنه. میبینید شاگرده عزیز اینجا شش کربن چی است؟ شش اتم کربن دی اکساید با شش اتم آب که چی است؟ تعامل کرده در اثر چی؟ ترکیب زیایی. و چی را ساخته شاگرده عزیز؟ گلوکوز را ساخته. و همچنان شاگرده عزیز امی گلوکوز که است برای تولید انرژی در کجا مصرف میشه؟ در بدن ما. خوب شاگرده عزیز حالا میاییم به انواع کربوهیدرات ها که کربوهیدرات ها به چند نوع است. کربوهیدرات ها که از شاگرده عزیز به سه نوع است که قندهای یک قیمته، قندهای دو قیمته و قندهای سه قیمته. قندهای یک قیمته کدام قندها است شاگرده عزیز؟ کربوهیدرات هایی از قندهای یک قیمته که به کربوهیدرات های ساده تبدیل و هیدرولیز نمیشن. یا هم شاگرده عزیز ما میتونیم بگوییم که کربوهیدرات هایی است که در موجودیت تیزاب چی میشه؟ تیزاب رقیق با مواد ساده تجزیه نمیگرده. مثلا شاگرده عزیز میبینین که گلوکوز، فرکتوز و گلکتوز که از تمامشان انواع قندهای یک قیمته است که اینها چی هستن شاگرده عزیز؟ در موجودیت تیزاب رقیق با مواد ساده تجزیه نمیشه. حال شاگرده عزیز میاییم بالای قندهای دو قیمته. قندهایی که شاگرده عزیز در موجودیت تیزاب ها با قندهای ساده یا یک قیمته هیدرولیز شوه به نام چی میشه؟ قندهای دو قیمته. یعنی ما میتوانیم این قندها را در موجودیت تیزاب چی کنیم؟ هیدرولیز کنیم. چون هر مولکول قندهای دو قیمته دارای دو مولکول قندهای یک قیمته است به همین لحاظ به نام چی است؟ قندهای دو قیمته یا دو سکرات یاد میشه. قندهای مهمی گروه که از شاگرده عزیز عبارت از سکروز یعنی بوره، لکتوز یعنی قند شیر و مالتوز یعنی قند جو است. قندهای چندین قیمته کدام قندها شاگرده عزیز؟ قندهای چندین قیمته با قندهای گفته میشه که به چندین مولکول قندهای یک قیمته هیدرولیز شوه که انها چی هستن؟ به نام قندهای چی یاد میشه شاگرده عزیز؟ چندین قیمته. مثلا شاگرده عزیز ما در اینجا داریم که در قندهای یک قیمته چی هست شاگرده عزیز؟ کدام شامل است؟ گلکتوز، فرکتوز و گلوکوز. در قندهای دو قیمته چی شامل بود شاگرده عزیز؟ مالتوز، لکتوز و سکروز که سکروز یعنی چی؟ یعنی بوره و لکتوز یعنی قند شیر و مالتوز چی بود شاگرده عزیز؟ یعنی قند جو که در چی است؟ در جو موجود است. قندهای چندین قیمته که از شاگرده عزیز مانند چی است؟ سلولوز و نشایسته که شما شاگرده عزیز معمولا با سلولوز و نشایسته آشنایی دارین. حال شاگرده عزیز میاییم بالای عنوان بعدی ما که چی است شاگرده عزیز؟ گلوکوز. گلوکوز چی است شاگرده عزیز؟ شما بیشتر وقت شاگرده عزیز با گلوکوز آشنایی دارین که گلوکوز چی است و چطور میتونیم از گلوکوز استفاده کنیم. گلوکوز که از شاگرده عزیز دارای فرمول مولکولی C6H12O6 است. ما قبلا در قندهای یک قیمته خواندیم که یکی از انواع قندهای یک قیمته چی بود؟ گلوکوز. گلوکوز که از شاگرده عزیز در شیره انگور و عسل به مقدار بسیار زیاد پیدا میشه. به همین دلیل به نام چی یاد میشه؟ قند انگور هم یاد میشه. بوره و قندهای دیگر در بدن که از شاگرده عزیز پیش از تولید انرژی به گلوکوز و چی و فروکتوز تبدیل میشه. مثلا شاگرده عزیز میبینین که بوره و آب با هم دیگر تعامل کنه، چی را میسازه؟ گلوکوز و فروکتوز میسازه. گلوکوز که از شاگرده عزیز ما همچنان میتوانیم در نباتات توسط عملیه فتوسنتز چی کنیم؟ آنها را بسازیم. که نباتات خودشان توسط عملیه فتوسنتز چی را میسازه؟ گلوکوز را میسازه. مثلا کربن دی اکساید و آب با همدیگه در موجودیت نور و عملی فتوسنتز با همدیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. در نتیجه چی را میسازه شاگرده عزیز؟ گلوکوز. و چی را میسازه؟ اکسیژن را میسازه. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای چی؟ بالای گلوکوز که چی است؟ گلوکوز یک ماده سفید بلوری دارای ذائقه شیرین است که شیرینی آن نسبت به بوره چی است؟ کم است. این قندها که از توسط شاگرده عزیز جریان خون و تمام بدن چی میشه؟ انتقال میشه. گلوکوز در اصل که از شاگرده عزیز منبع اصلی تامین انرژی حجرات چی است؟ مغز است. از گلوکوز در شیرینی سازی و غذای اطفال، در طبابت و ساختن مشروبات استفاده میشه. کربوهیدرات هایی که تا زمانی که به گلوکوز تبدیل نشوند در بدن چیست شاگرده عزیز؟ جذب نمیشه. پس به همین لحاظ کربوهیدرات چیست در بدن؟ بسیار ضرور. ما به چی داریم؟ به خاطر تجزیه کربوهیدرات ها به چی ضرورت داریم؟ به گلوکوز ضرورت داریم. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم به عنوان بعدی ما که چیست شاگرده عزیز؟ سکروز. سکروز چیست؟ سکروز شاگرده عزیز معمولاً به قند لبلابو یا نیشکر مشهور است. سکروز چیست شاگرده عزیز؟ یک قند دو قیمت است و از یک مولکول گلوکوز و یک مولکول فروکتوز ساخته میشه. یعنی زمانی که گلوکوز و فروکتوز با همدیگر تعامل کنه چی را میسازه؟ سکروز را میسازه. سکروز که از یک ماده سفید بلوری شیرین است که به دو مولکول گلوکوز و فروکتوز در موجودیت تیزاب یا انزایم ها چی میشه؟ هایدرولیز میشه. بوره از نیشکر و لبلبو قسمی به دست میاید شاگرده عزیز که آب نیشکر و لبلبو را توسط فشار به دست میارن و بعدا در آن چیست شاگرده عزیز؟ چونه آب نرسیده علاوه میکنه تا مواد فاضله آن رسوب شوه. محلول باقی مانده آن را چی میکنه؟ فلتر میکنه و بعد از این که آنها را فلتر کرد در دیگ ها تخلیه میکنه. آنها را چی میکنه؟ حرارت میده تا آب آن چی شود؟ تبخیر شوه. قند خامی که شاگرده عزیز در اینجا به دست می آید دارای رنگ سفید چی است؟ نیست. برای ای که قند سفید به دست بیاره، آن را به منظور جذب مواد رنگ دوباره در آب چی میکنه؟ حل میکنه. از فیلتر چی شاگرده عزیز استفاده میکنه؟ از فیلتر زغال فعال آنها را چی میکنه؟ عبور میده و مایع فیلتر شده را دوباره در دیگ های تخلیه از هوا میندازه. آب را چی میکنه؟ تفخیر میکنه. در نتیجه چی را به دست میاریم شاگرده عزیز؟ سکروز را، که بالاخره در نتیجه چی میشه؟ رنگ آنها سفید میشه. بوره که از شاگرده عزیز در غذاهای متنوع در منزلهایی که ما سکونت داریم مورد استفاده قرار میگیرم و همچنان شاگرده عزیز اینها که هستن ذائقه آنها شیرین است و به همین لحاظ شاگرده عزیز زیادترن در ساختن چاکلیت، شیریخ و مرباها استفاده میشه که شما شاگرده عزیز معمولا با سکروز چی هستین؟ آشنایی دارین. خب شاگرده عزیز، حال میاییم بالای لکتوز که لکتوز چی است؟ لکتوز شاگرده عزیز یک قند دو قیمت است که به نام قند شیر همچنان یاد میشه و همچنان شاگرده عزیز این قند شیر که از در تمام حیوانات یافت میشه ولی در شیر انسان که از معمولا 60% و در شیر گاو 2% لکتوز وجود داره. لکتوز نسبت به بوره دارای چی است؟ شیرینی کمتر است. ببینین شاگرده عزیز، زمانی که لکتوز و آب با هم دیگه تعامل کنه چی رو میسازه؟ گلوکوز و لکتوز. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای سوالات کارخانگیتان که در کارخانگی شما چند سوال دارین. در کارخانگی شاگرده عزیز شما 3-2 سوال دارین. کنین. سوال اولتان کربوهیدرات ها را تعریف کنین. سوال دومتان گلوکوز چیست تشریح کنین. خب شاگرده عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی ما بلای تعاملات مرکبات و عضوی صحبت میکنیم. با امیده که درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شاگرده عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ از مدرس مضمون کیمیای تان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه این نهم درسیتان در فصل سوم کیمیا. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این فرصت طلایی استفاده کرده و برای یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. شاگردای عزیز، با امید که درسای گذشته را یاد گرفته باشین، ولی باز هم یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز، ما بالای شعای اتمی و ایونی صحبت کرده بودیم. آیا شاگردای عزیز، شعای اتمی و ایونی یادتان است که چی بود؟ خب عزیزان، قسمی که ما روز گذشته همچنان گفتیم که شعای اتمی عناصر عبارت از چی است؟ عبارت از فاصله بین هسته اتم و آخرین الکترون قشر خارجی اتم است. در یک محدوده یک گروه شاگرده عزیز، شعای اتمی از بالا به طرف پایین چی میشه؟ بزرگ میشه. و برعکس، شاگرده عزیز از پایین به طرف بالا چی میشه؟ متناوبا کوچک میشه. یعنی شاگرده عزیز اندازه به اندازه چی است؟ کوچک شده میره. و همچنان شاگرده عزیز، در محدوده پریودها شعای اتمی عناصر از طرف چپ به طرف راست کوچک، و برعکس از طرف راست به طرف چپ چی از شاگرده عزیز؟ به شکل متناوب بزرگ میشه. با امید که شاگرده عزیز در درس گذشته هیچ مشکل نداشته باشین و یاد گرفته باشین. حال شاگرده عزیز، میایم بالای درس امروزی ما. امروز شاگرده عزیز، ما بالای روابط کیمیایی صحبت میکنیم که روابط کیمیایی چی است. اگر چی شاگرده عزیز، ما بالای روابط کیمیایی در صنف های دیگه هم صحبت کرده بودیم که صفحات کتاب صفحات 60 الا 80 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیزان، در اول میایم بالای رابطه کیمیایی که رابطه کیمیایی چی است. آیا عزیزان درباره روابط کیمیایی معلومات دارین؟ روابط کیمیایی شاگردای عزیز، نیروهایی هست که اتم ها یا مولکول ها را به یکدیگر متصل می سازه تا یک ترکیب کیمیایی تشکیل شود. این روابط بر اساس تبادل یا هم اشتراک الکترون ها میان اتم ها به وجود میاد. زمانی که شاگردای عزیز الکترون ها به اشتراک گذاشته میشه، ما بین چی شاگرده عزیز؟ میان اتم ها. به این اساس شاگرده عزیز، ما میتوانیم یک رابطه کیمیایی را تشکیل کنیم. در اصل که از شاگرده عزیز، ما سه نوع رابطه کیمیایی داریم که عبارت از رابطه ایونی، رابطه اشتراکی و رابطه فلزی است. این روابط که از شاگرده عزیز نقش اساسی را در ترکیب کیمیایی و خواص فیزیکی چی داره؟ مواد داره. خب عزیزان، با امید که شما روابط کیمیایی را یاد گرفته باشین که روابط کیمیایی در اصل شاگرده عزیز چی است. حالا میایم بالای مشخصات روابط کیمیایی و سمبول های لویس که چی است شاگرده عزیز. روابط کیمیایی که از قسمی که قبلا هم گفتیم، نیرویی هست که اتم ها را به یکدیگر چی میکنه؟ وصل میکنه و باعث تشکیل ترکیبات کیمیایی میشه. این روابط که از شاگرده عزیز ویژگی های بسیار خاصی داره که بر خواص فیزیکی و کیمیایی مواد تاثیر میگذاره. مهمترین مشخصات روابط کیمیایی که از استحکام و پایداری آنها است. برخی از روابط کیمیایی، مثلا شاگرده عزیز، رابطه ایونی و اشتراکی بسیار قوی است و ترکیبات پایدار را ایجاد میکنه. و همچنان شاگرده عزیز، آنها دارای چی هستند؟ نقطه ذوب و جوش هستند. ترکیبات با روابط قوی که از شاگرده عزیز معمولا داره چی است؟ نقطه ذوب و جوش بالاتر هستن. مثلا چی شاگرده عزیز؟ مثلا ترکیب ایونی سدیم کلوراید. ببینید شاگرده عزیز، سدیم کلوراید که از دارای نقطه ذوب و جوش چی است؟ بالا هست. پس ما میگیم شاگرده عزیز که یکی از مشخصات چی است؟ روابط کیمیایی. و همچنان روابط کیمیایی که از بعض از ترکیبات ایونی در حالت محلول که از شاگرد عزیز آنها چی را میتونه انتقال کنه برقرار، که بسیار یک چیز بحث آسان است. اما ترکیبات اشتراکی که از معمولا چی از شاگرد عزیز فاقد این مشخصه است، و همچنان شاگرد عزیز از ترکیبات ایونی که از معمولا در آبها چی است حل است. خب شاگردای عزیز، حالا بیاییم بالای سمبول های لویس، که سمبول های لویس چیست؟ سمبول های لویس که از شاگردای عزیز یک روش گرافیکی است. برای چی؟ برای نمایش الکترون های ولانس یا الکترون های لایه آخر. خب شاگردای عزیز، این روش بار اول توسط گیلبرت نیوتن لویس معرفی شد تا شاگردای عزیز چگونگی تشکیل روابط کیمیایی را توضیح کنه. در این نمایش شاگرد عزیز نماد کیمیایی عنصر نوشته میشه و تعداد الکترون های ولانس آن به شکل چی؟ به شکل نقاط در اطراف آن قرار میگیره. مثلا شاگرد عزیز، شما در کتاب خود متوجه شوین که چی از شاگرد عزیز برتون مثال های چی را داده؟ ببینید شاگرد عزیز، برایتون مثال های زیادی از چی را داده؟ کربن را داده، همچنان نیتروژن را داده. شاگرد عزیز، شما ببینید شاگرد عزیز، در اینجا ما میتونیم میتان را در نظر بگیریم، همچنان آمونیا را در نظر بگیریم و همچنان شاگرد عزیز هیدروژن را در نظر بگیریم، که ما بین آنها که از شاگرد عزیز چیست؟ توسط ساختمان های لویس آنها چی شده؟ ارائه شده. و بین الکترون های اتم های عناصر آن چی از شاگرد عزیز؟ علامه های اکس و یا هم نقطه چی شده؟ ارائه شده. خب شاگرد عزیز، در بین اینها که از ما میبینیم که چه چیزها مثلا موجود از شاگرد عزیز؟ میبینید شاگرد عزیز، اینها که هستن با ما نشان میده که اینها چی از شاگرد عزیز؟ امی تعداد نقاط که از در اطراف عنصر چی از شاگرد عزیز با تعداد الکترون های ولانس آن چی از برابر است. اینجا امی نقاط را که میبینید این چرا با ما نشان میده؟ تعداد الکترون های ولانس. مثلا اکسیژن که از شاگرد عزیز 6 الکترون ولانسی داره، که با 6 نقطه چی از شاگرد عزیز نمایش داده میشه. و امینجا شاگرد عزیز شما میبینین که در اینجا امونیا که از شاگرد عزیز و یا هم چی از میتان برتون توسط چی از شاگرد عزیز توسط نقطه ها و چی از و چلیپه ها برای شما نشان داده شده. خب شاگرد عزیز، کاربرد سمبول های لویس در کیمیا چی است؟ اول به خاطر چی؟ به خاطر تشخیص تعداد الکترون های ولانس، که قبلا هم گفتم بر ما چی است شاگرد عزیز با کاربرد داره. و همچنان شاگرد عزیز، به خاطر پیش بینی تشکیل روابط کیمیایی. توسط این سمبول ها ما می توانیم بفهمیم که عناصر دارای کدام رابطه است. آیا رابطه اشتراکی داره و یا هم رابطه عینی؟ مثلا شاگرد عزیز، سدیم را در نظر بگیریم، اونها که از یک الکترون ولانسی داره و کلورین که از شاگرد عزیز 7 الکترون ولانسی. پس سدیم را شاگرد عزیز می توانیم توسط یک الکترون چی از شاگرد عزیز به کلورین به تو رابطه شیر تشکیل بده؟ ایونی سدیم کلوراید را. پس ما میتوانیم توسط امی ساختمان لویس ما بین اینها روابط کیمیایی آنها را بدانیم. همچنان شاگرد عزیز، لویس که از برای چی است شاگرد عزیز؟ برای مولکول ها هم چی است؟ مفید است. با استفاده از سمبول ها ما میتوانیم ساختار مولکولی آنها را چی کنیم؟ نمایش بده. مثلا شاگرد عزیز، آب را در نظر بگیریم، ما آب را میتونیم در اینجا توسط چی؟ توسط ساختار لویس چی کنیم؟ تشکیل بده. و همچنان توضیح قوانین اکتت را میتونیم توسط اینها پیدا کنیم. ببینم شاگرد عزیز، این سمبول ها همراه ما کمک میکنه که قاعده اکتت را چی کنیم؟ بررسی کنیم. اتم ها که از شاگرد عزیز معمولا تمایل داره که 8 الکترون ولانسی داشته باشد تا چی شود؟ پایدار شود. مثلا نیون را ببینید در نظر که دارای چی است؟ 8 الکترون ولانسی است. بنابر امین شاگرد عزیز چی است؟ یک گاز نجیبه چی است شاگرد عزیز؟ بسیار پایدار. خب شاگرد عزیز، در کل سمبول های لویس چی است؟ یک وسیله بسیار ساده و مفید در کیمیا برای چی است؟ نمایش الکترون های ولانس، تشخیص ولانس ها است و همچنان تشخیص نوع روابط کیمیایی و همچنان درک ساختار چی است؟ مولکول ها. با استفاده از سمبول ها ما می توانیم نحو تشکیل ترکیبات و پایداری آنها را بهتر چی کنیم؟ درک کنیم. خب عزیزان، حالا میایم بالای ولانس، که ولانس چی است؟ ولانس یا ظرفیتی که میوی که از شاگرد عزیز عبارت از تعداد الکترون های است که یک اتم میتونه برای تشکیل رابط که میوی از دست بده یا هم بگیره و یا همانها را چیکنه به اشتراک بگذارم و یا هم ما میتونیم که ولانس که از توانایی یک عنصر در اتصال به سایر اتم ها و تشکیل ترکیبات چی از شاگرد عزیز که میوی را به ما نشان میده که بسیار آسان شاگرد عزیز. چی از شاگرد عزیز ولانس عبارت از تعداد الکترون های است که یک اتم میتونه برای تشکیل روابط که میوی چیکنه شاگرد عزیز یا از دست بده یا به اشتراک بگذاره و یا هم چی از بگیره. چگونه ما میتونیم شاگرد عزیز ولانس را تعیین کنیم؟ ولانس که از شاگرد عزیز معمولاً بر اساس تعداد الکترون های ولانسی چی از شاگرد عزیز الکترون های لایه آخر تعیین میشه. مثلا گروپ اول که از مانند هیدروژن، لیتیم و سدیم دارای ولانس چی است؟ یک. گروپ دوم مثلا مگنیزیم، کلسیم دارای ولانس دو است. همه قسم تا چی از شاگرد عزیز تا آخرین گروپ ادامه داره. حال شاگرد عزیز میام بالای رابطه ایونی که رابطه ایونی چی است؟ رابطه ایونی که از شاگرد عزیز یک چی است؟ یک پیوند کیمیایی است که بین اتم هایی که دارای اختلاف الکترونگتیویتی زیاد هست چی میشه؟ ایجاد میشه. در رابطه ایونی شاگرد عزیز یک اتم الکترون را از دست میده و به ایون مثبت یعنی چی؟ کاتیون تبدیل میشه و همچنان اتم دیگر که است الکترون میگیره و به ایون منفی یعنی انیون تبدیل میشه. نیروی جاذبه الکتروستاتیکی بین این ایون های مخالف باعث ایجاد چی میشه؟ رابطه ایونی. مثلا شاگرد عزیز سدیم کلوراید در نظر میگیرین که سدیم یک الکترون خود از دست میده و به سدیم پلاس تبدیل میشه، در حالی که شاگرد عزیز کلوراین یک اتم میگیره و به چی؟ و به انیون تبدیل میشه. جاذبه بین این دو ایون باعث تشکیل چی میشه؟ نمک تعام. خب شاگرد عزیز، حالا میایم به خاصیت ایونی در روابط کووالانسی. خب شاگرد عزیز، در کل که از هنگامی که دو اتم با الکترونگتیویتی متفاوت شاگرد عزیز یک رابطه کووالنسی را تشکیل میده، اتمی که شاگرد عزیز الکترونگتیو بالا داره مرکبات ایونی یا همچی از شاگرد عزیز کیمیایی در اینجا با وجود میاد. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای چی؟ مرکبات ایونی. مرکبات ایونی که شاگرد عزیز ترکیبات کیمیایی است که از یک جا شدن ایون ها چی میشه؟ تشکیل میشه. در این نوع ترکیبات اتم ها که شاگرد عزیز با وسیله نیروی جاذبه الکتروستاتیکی بین ایون ها با چارج های مخالف به همدیگه چی میشه؟ وصل میشه. ترکیبات ایونی شاگرد عزیز زمان شکل میگیره که یک اتم الکترون خود را چی میکنه؟ از دست میده، قسمی که قبلا هم گفتیم و به چی تبدیل میشه؟ به ایون مثبت، در حالی که اتم دیگر شاگرد عزیز چی میکنه؟ الکترون میگیره و به ایون منفی تبدیل میشه. این دو ایون که شاگرد عزیز با یک دیگر جاذبه الکتروستاتیکی داره و پیوند چی؟ ایونی را تشکیل میده، مثلا که قبلا هم سدیم را در نظر گرفتیم. ای بود درس امروزتان. با امیدی که درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل تا این درس نداشته باشین. درستان شاگرد عزیز بسیار آسان و مفید بود. حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین. سوالتان این است که رابطه ایونی چی است؟ خب شاگرد عزیز، قسمی که ما قبلا هم گفتیم که رابطه ایونی که از شاگرد عزیز عبارت است روابط از شاگرد عزیز که بین اتم هایی که دارای اختلاف الکترونگتیویتی زیاد است ایجاد میشه. در این رابطه که از شاگرد عزیز یک اتم الکترون را از دست میده و در حالی که اتم دیگر الکترون را چی میکنه؟ میگیره. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان روابط کیمیایی را تشریح کنین، سوال دومتان ولانس را تشریح کنین. ای بود درس امروزیتان. در درس بعدی شاگرد عزیز برای ساختمان مولکول ها و قطبیتان ها صحبت میکنیم. ای بود درس امروزیتان. تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
تو در خلوت جانم، ای تو در خلوت جانم.